بحث رجالی ما در روزهای چهارشنبه در جلسات قبل منتهی شد به بحثی که باید ورود کنیم و تقریبا تمام اون چه که تاکنون در چندین جلسه یک ساله، بیشتر از یک سال، یک سال شده دیگه، یک سال نشده اخذ مطرح شده، بله خب هم نشد علایال، چندین جلسه ای که تاکنون درباره رجال در چهارشنبه هایی داشتیم که خب چهارشنبه ها با آفت همیشه مواجه هست، تمام مباحثی که تاکنون مطرح شد تقریبا جنبه مقدماتی داشت برای مباحثی که ما باید به اون ورود کنیم، چون نظر ما در بحث رجال بررسی دو نکته اساسی است، یکی توثیقات عام است که چه مقدار از این توثیقات عام اعتبار دارن، و دوم بررسی مصادر رجالی است، کدام یک از کتب رجالی اعتبار دارد و کدام ندارد، و اونها که اعتبار دارن قوت و شدت دارد یا ندارد. این دو نکته است که ما انشاءالله میخواییم در طول جلسات بحث رجالی برای آشنایی با مسائلی که دخالت جدی در استنباط داره پیدا بکنیم. اموری را اندیشمندان رجالی و فقهی از توثیقات عامه دانستند، یعنی اونها را یک سری قواعد کلیه در جهت اثبات وثاقت روات در روایات معرفی کرده اند، لذا شایسته است هر یک از این توثیقات عامه که بیش از 10 مورد می شود جداگانه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد. نخستین توثیق از توثیقات عامه توثیق مشایخ ثقات است. مشهور و معروف بین اصحاب امامیه این است که هر روایتی را که محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی روایت بکنن، از او روایت بکنن، هر از کسی نقل کنن، اینطور بگیم، چون گفتیم هر روایتی را که از کسی نقل بکنن اون کس محکوم به وثاقت است، چون این بزرگواران جز از ثقه روایت نمی کنن، لذا حکم روایات مرسله این بزرگان و این سه نفر حکم روایات مسنده اونهاست، هر چند واسطه‌ای که در روایت وجود دارد شخص مجهولی باشد یا مهمل باشد یا اساسا حذف شده باشد. این یکی از توثیقات عامه است، این که مکرر میشنوید مراسیل ابن ابی عمیر مثل حکم مسانیدش را داره، مراسیل صفوان ابن یحیی حکم مسانیدش را داره، مراسیل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی حکم مسانید را داره، این تأثیر خیلی جدی هم در بحث استنباط پیدا میکنه که شاید این سه بزرگوار اگر ما این توثیق عامو بپذیریم صحت حدود 1000 روایت رو باید بپذیریم. یعنی دیگه نیاز به بررسی سند نداره به اون معنا که باید، شاید هر کسی رو که از اونها این بزرگواران از اون روایت کنن اون توصیف داره اگه قاعده کلی پذیرفته بشه. اساس این توثیق عام و بحث درباره آن از زمانی آغاز شد که شیخ طوسی در کتاب العده مطلبی را مطرح فرمودن مبنی بر این که میگویند اذا کان احد الراویین مسندن ول آخر مرسلن نظر فی حال المرسل، سلسله سندی وجود دارد، فلانی از فلانی از فلانی نقل میکند، اما اون فرد آخر به صورت ارسال از یک کسی مطلبی رو نقل میکند، یعنی روایت رو نقل میکند. نظر فی حال المرسل، ما باید ببینیم مرسل کیه، کیه که ارسال رو انجام داده. فان کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقة موثوق به، اگر معلوم شد مرسل ما کسی است که جز از فرد ثقه روایت نمی کنه، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، روایت دیگران اگر معارض با این روایت باشد ترجیح بر این روایت که مرسله است چون مرسله است ندارد، اون مسند است این مرسله. ولعجل ذالک سوت الطائفه، به همین دلیل است که طائفه امامیه برابر دانستن بین ما رواه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، بین روایت اینها و بین ما یسنده غیرهم هیچ تفاوتی وجود ندارد. ولذالک عملوا بمراسیلهم، برای همینه که به مرسل های این بزرگواران اذا انفردوا عن روایت غیرهم، اگر روایتی که نقل میکنن روایتی باشد که جدای از روایت دیگرانشن، در مضمون متفاوته، جدای از اونهاست، به مراسیل اینها عمل میکنن. این نقطه آغاز بحث توثیق مشایخ ثقاتن که آیا اگر این اعاظم که متیقنشون همین سه بزرگوار هستن روایت مرسله رو نقل بکنن، یا روایت از کسی که مجهول است نقل بکنن، یا روایت از کسی نقل کنن که مهمل هست برای ما، آیا مجرد نقل روایت این اشخاص از اون فرد توثیق اون شخص را به همراه دارد تا روایت بشود روایت معتبره، تا روایتش بشود مثل روایت مسنده، تا روایتش بشود مثل روایت معلوم الحال، یا نه؟ فرمایش شیخ طوسی در برگیرنده دو نکته است. یک نکته این است که کل من روا عنه هؤلاء محکوم بالوثاقه، هر کسی را که این اعاظم از او روایتی کنن و اون شخص در نزد ما موثوق به نباشد، تصریح به توثیقش کسی نکرده باشد، نفس روایت این بزرگواران از او میشه چی؟ وثاقت او، توثیقش ثابت میشه. نکته دوم این است که مراسیل این بزرگواران، روایت های مرسله اینها مثل روایت های مسنده اوناست، لذا باید به روایات مرسله اونها عمل بشود همون طوری که به روایات مسنده اشون عمل میشه. این قاعده مرکب از این دو نکته که یک نکته نکته رجالی شد، یک نکته نکته اصولی شد. نکته اول رجالی است، چون بحث وثاقته، میگیم کل ما روا هؤلاء عن فهو موثوق به، این شد رجالی. یه نکته نکته اصولی شد و اون این است که روایات مرسله ابن ابی عمیر و صفوان و فلان حجت است، کما این که روایات مسنده هم چی؟ حجت. این دیگه میشه بحث اصولی، اما هر دوی اینها در کنار هم دیگه هستن. یعنی اگر نبود اون نکته اول رجالی، حجیت روایات مرسله ابن ابی عمر ثابت نمیشد. این قاعده مرکب از این دو نکته قاعده است که بسیاری از متقدمین از علما و بلکه متأخرین از فقها آن را به عنوان یک قاعده معتبره شناختن و بر اساس این قاعده استنباط خود از روایات را انجام دادن، که من فقط به چند نفر از اینها اشاره می کنم، یعنی کسانی که آمدن و این قاعده را پذیرفتن. فرد اولی که می شود نام برد سید ابن طاووس است، در فلاح السائل که روایتی را از امالی شیخ صدوق نقل می کند و سند روایت به اینجا می رسد، محمد ابن ابی عمیر امن سمع ابا عبدالله علیه السلام، شد روایت مرسله، یقول ما احب الله من اصاح، خدا کسی رو که معصیتش بکنه دوست نداره. در زیل این روایت سید ابن طاووس می فرماین روات الحدیث ثقاتون، با وجود مرسل است روات حدیث ثقاتون بل اتفاق، و مراسیل محمد ابن ابی عمیر کل مسانیده عند اهل الوفاق، حکم مسانید رو دارد. مورد دوم، محقق حلی در کتاب المعتبر در بحث کر روایات متعددی را در مقدار کر شرعی ذکر می کند. از جمله اون روایات، روایت محمد ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله قال علیه السلام الکرو الف و معتا رتل. باز هم فرمود ان بعض اصحابنا دیگه مرسلش. در ذیل این روایت مرحوم محقق می فرماید و علا هذهی عمل الاصحاب، اصحاب به این عمل کردن. ولا تعنفی هذهی به طریق الارسال، نمیشه ایراد گرفت به این روایت که این روایت مرسل است، قابل اعتراض نیست. لعلم الاصحاب، بله عمل باید باشه اینجا توی نوشته من غلط، لعمل الاصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر. چرا؟ بخاطر اینکه اصحاب به مراسیل ابن عمیر عمل میکنن و حکم مسانیدش را دارن. مورد سوم، صاحب کشف الرموز. کیه صاحب کشف الرموز؟ آقا فاضل آبی هست. کشف الرموز چه کتابیه؟ میدونیم فقیه، شرح متن، خب شرح، خب رسیدیم به شرح. حالا شرح چیه؟ شرح رموزه. چون رموز رو کشف کشف القطا باید باشه شرح. بله شرح مختصر النافع دیگه. بله خب، بله مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز باز روایت مرسله رو از ابن ابی عمر نقل می کند و در ذیل اون روایت مرسله می فرماید و هذهی و ان کانت مرسلتن. روایت مرسله هست، لکن الاصحاب تعملو به مراسیل ابن ابی عمیر، اصحاب به مراسیل ابن عمیر عمل میکنه. قالو لانه لا ينقل الا معتمدن، چون ابن ابی عمیر جز از افراد مورد اعتماد که یعنی منوی موثق باشن چی؟ روایت نقل نمیکنه. که دیگه در این کلام فاضل آبی بحث توثیقش هم هست. در اون دو کلام گذشته فقط عمل به مراسیل بود، ولی بحث این که هر که را او از او نقل کند موثوق به مطرح نکرد. مورد چهارمی که باز در قرون بعد قابل ذکر هست، علامه حلی در کتاب النهایه است. البته در نهایش نیست، در مختلف هم میگه، جای دیگه میگه که در ذیل روایتی میفرماید الوجه، در ذیل مسئله از مسائل شرعی میفرماید الوجه المن، درست این است که در اینجا منع کنیم، حالا یا جواز را من ذهنم نیست، یا حکم، منع حکم یعنی، الا اذا عرف ان الراویه فیه لا یرسلو الا ان عدل کمراسیل محمد ابن ابی عمیر فر روایه. می فرمان وجه اینه که منع بشه، حالا شاید نظرشم منع به استدلال باشه به روایت، مگه اینکه معلوم بشه راویه در این روایت از جمله و کسانی است که فقط الا ان عدلن، فقط از عدل و ثقه روایت میکنن. مثل چی؟ مثل مراسل محمد ابن ابی عمید در روایت، که البته در اینجا هم اصل بیان علامه اون قاعده اولیه است، مبنی بر این که عده هستن که جز از ثقه روایت نمی کنن، ولی در ذیلش اون قاعده اصولی هم قابل استفاده است از بیان علامه. مورد پنجم، مرحوم شهید اول در کتاب از ذکرا در مقام بیان احکام اقسام روایت می فرماید او کان مرسله معلوم التحرز عن الروایت عن مجروح، او روایتی که باید بهش عمل بشه یا باید روایتی باشد که مرسل اون روایت معلوم باشد که از مجروح روایت نمی کند، تحرز میکنه از فرد ضعیف. و لهذا قبلت الاصحاب، به خاطر همینه که اصحاب چنین روایات رو اون وقت میپذیرن. مورد ششم از مواردی که در همین جهت شایسته باز ذکر است، ابن فهد حلی در کتاب المهذب الباره باز در مسئله وزن شرعی کر بعد از نقل روایت مرسله ابن ابی عمیر میگوید ولا یضعفها الارسال، ارسال این روایت او رو تضعیف نمی کند، لعملهم به مراسیل ابن ابی عمیر، چون اصحاب به مرسله های ابن ابی عمیر عمل میکنن و حکم مسند او را پیاده میکنن. مورد هشتم باز که به قرون بعد مثل قرن دهم تقریبا برمیگردد، محقق ثانی است، مؤلف کتاب جامع المقاصد، که بعد از دو روایت مرسله ابن ابی عمر می فرماید و روایتان صحیحتان من مراسیل ابن ابی عمر الملحقه بالمسانید، که اینا ملحق به مسانید از ذره هم. شهید ثانی مورد هشتم در کتاب درایه‌ای که دارد تصریح می کند که المرسل لیس به حجت مطلقا علی الاصح، المرسل خبر المرسل، المرسل لیس به حجت مطلقا علی الاصح، روایت مرسل اصلا و ابدا حجت نیست، الا ان یعلم تحرز مرسلهی عن روایت عن غیر ثقه، مگر اینکه معلوم بشه که مرسل کسی است که از غیر ثقه اجتناب میکند که روایت کند. کان ابی که ها که ابن ابی عمیر من اصحابنا الا ما ذکره کثیر، و سعید ابن المسیب عند الشافعی فیقبل مرسله و یسیر فی قوت المسند. همینطور علمای متعددی در قرون بعد هم مثل میرزای استرابادی در منهج المقال شیخ بهائی شیخ حر عاملی وحید بهبهانی محقق نراقی سید مجاهد در مثل کتاب مفاتی و از معاصرین ما مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیهم، کسانی هستند که مراسیل ابن ابی عمیر به خصوص و بعضی دیگر را در حکم مسانید آنها دانستند و در حقیقت چون این توثیق عامی را فل جمله قبول دارند. این که میگیم فل جمله به خاطر این است که در تعداد این افراد اختلاف دارند، بعضی فقط در خصوص ابن ابی عمیر این نگاه را دارند، بعضی نه به صفوان هم تسری میدن، بعضی به بزنطی هم تسری میدن، اختلاف نظر در این کالا انشاءالله بررسی خواهیم کرد. هر یک از اینها را باید واقعا مورد تحقیق قرار داد و نتیجه گرفت. اما متأخرین یعنی معاصرین در حال حاضر ما از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حضرت محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و امثالهم از جمله کسانی هستند که این قاعده رجالیه را از اساس باطل می‌دانند و مراسیل اینها را در حکم مسانید نمی‌دانند و همین منشأ اختلاف فتوای این بزرگواران در بسیار از فروعات فقهی شده است. لذا نقش عرض میکنم تعیین کننده این مسئله داره این توثیق در بین توثیقات عامه، یکی از توثیقات بسیار مهمه که یک فقیه اگر به نتیجه برسد چه اثباتن چه نفیان در بحث استنباط تأثیرگذاری بسیار جدی رو خواهد داشت. لذا باید دقت کنید در نتیجه که گرفته میشه که انشاءالله در مقام استنباط که میخواید استنباط کنید انشاءالله با اذعان به اثبات و یا نفی یکی از این دو ورود بکنید. بله آقایون باید ورود به